انتخاب بکنیم. ببینید اگر از صنعت سی ان جی حمایت واقعی بشه،
بعد نیاز به واردات بنزین دیگه نداریم.
خب این خودش به دولت کمک میکنه، اونا به خاطر ما این کارو نکنن، به خاطر خود دولت، به خاطر سرمایه ملی این کار رو انجام بده.
درسته.
ما دو تا خواسته مشخص داریم که اگر اینها انجام نشه اتفاقات بدی
و اگر دفتر. اتفاق بیفته و اگر انجام بشه
ما
کمک میکنه.
ما سربازای سوخت این آب و خاک هستیم. ما بله. به کشور کمک میکنیم، وفاداریم.
درست.
برق ما رو، تعرفه برق ما رو یا حمایتی بکنن
یا حذف
کنن، به نفع خودشون هست.
درسته.
و اون شرط 5% رو از کارمزد ما بردارن. اگر این کار شرط رو بر ندارن ما واقعا دوچار مشکلات فراوانی،
یعنی با همین دوتا تصمیم میتونیم
همین
دوتا
رو انجام بدن. ما قول میدیم، ما کمکشون میکنیم.
درسته.
ما بازوهای توانمندی هستیم برای جبران ناترازی.
همینطوره.
چرا باید جایگاه سی ان جی هم دوچار ناترازی بشه؟ ما قطع برق رو درک میکنیم، مدیریتش بکنن.
صحیح.
خواسته زیادی نداریم قربان.
ممنونم از آقای سراوند، دبیر محترم هیئت الاختلاف سی ان جی کشور و رئیس محترم کارگروه انجمن سی ان جی تهران. بسیار سپاسگزارم از حضورتون تو این برنامه. بر بنده شخصا منت گذاشتید، تشریف آوردید، مشکلات این صنف رو برای ما
مطرح کردید. امیدوارم که شما از مسئولین موضوع رو پیگیر
آره باشید، وگرنه که دیگه کاری از ما برنمیاد الا گفتن این قضیه. ممنونم از شما، از شما مخاطبین گرامی که تراز رو گوش کردید و جایگاهداران سوخت سی ان جی عزیز که این برنامه رو گوش کردن. شما مطالبتتون رو مطرح بکنید، بگید، فریاد بزنید، اشکال نداره. دولت های پزشکیان گفته بگید، هیچ اشکال نداره بگید. اونم تو خب به زبانی بگید که بشه واقعا حلش کرد، همونطور که آقای دکتر سراوند و آقای خلیلی گفتن. ممنون که ما رو همراهی کردید. این برنامه به همت دوست عزیزم آقای نادر علی صفار تهیه کننده روی آنتن رفت و سرکار خانم مهندس محمدی هم صدا بردار ما بود. خدا نگهدار.
خب در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم همچنان با به وقت گفتگو و امیدواریم که شما هم رو همراهی بفرمایید. ساعت بله الان 10 و تقریبا 6 دقیقه رو داریم پشت سر میگذاریم و میخواییم یک بخش گفتگوی دیگه باز تقدیمتون بکنیم. میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای بابک وفایی کارشناس مسائل خودرو که پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمت آقای وفایی سلام عرض میکنم.
همکارتون و البته شنوندگان عزیز، امیدوارم که آخر هفته خوبی در پیش داشته باشم.
سلامت باشید، ممنون و متشکر. جناب آقای وفایی، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو سهم خودروهای وارداتی رو از بازار خودروی کشور 10% اعلام کردند و ایشون گفتن که 270 شرکت برای دریافت مجوز واردات خودرو درخواست دادن. همکنون سالانه چه تعداد خودرو وارد کشور میشه و چه تعدادی در داخل کشور تولید میشه؟ این مقدار در گذشته چقدر بوده؟ چقدر ما تغییر تولید داشتیم یا چقدر تغییر واردات داشتیم؟
آیسد اجازه بدید من قسمت اول جمله شما رو دقیق‌تر اصلاح بکنم، چون تو خبرها هم دقیقا همین شکلی شما گفتید نوشته شده. البته صحبت‌های دقیق آقای ملکان این بود که کمتر از 10% سهمی که در حال حاضر واردات خودرو نسبت به تولید داخل داره یک عددی هول و هوش 6%. من بخوام آمار یک مقدار دقیق‌تر عرض بکنم، سال گذشته که خب به هر حال 12 ماهش طی شده عددهای دقیق‌تری در اومد، چون ما یه مقدار مشکل آمار داریم و اطلاعاتی در دیر به دست ما و حالا عموم مردم میرسه، ولی سال گذشته ما هلوش 60,000 دستگاه خودرو سواری وارد کردیم و هلوش 1,100,000 دستگاه خودرو هم تولید کردیم که میشه سهمی هلوش کمتر از 6%، 5.5%. تو سالی که هستیم تنوز خود طبیعتا آمارا به طور کامل در نیامده، توی 5 ماهی امسال شاهد افزایش نسبی واردات خودرو هستیم. هلوش 25% افزایش واردات داشتیم توی مدت و یک مقدار کاهش تولید داشتیم توی خودروی سواری. میشه پیش بینی کرد الان سهممون هلوش 6.5% کمتر از 7%. اگه بخوایم روند تاریخی رو هم ببینیم، توی دهه 90 زمانی که خب واردات باز بود و تا حد زیادی آزاد بود، تولید هم وضعیت مناسبی داشت، اواسط دهه 90 این عدد همچنان اون موقع هلوش بین 5-6% بود. نشون میده که تقریبا یک ثباتی داریم تو این عدد. حالا یا سیاستگزارها عامدانه دارن این کار رو میکنن با کنترل هایی که دارن مثل تخصیص ارز، مثل ثبت سفارش، یا اینکه خب بالاخره یک روندی هستش که بازار پسندیده. اینو قابل پیش بینی نیست به واسطه اینکه عرض کردم مداخلات دولتی زیاده توی این قضیه، ولی یک عددی بین 5-6% یک عدد نرم بازار ما هست که خب سال پیش که اولی سالی بود که کاملا واردات باز بود بعد از چند سال همین عدد رسیدی، امسال هم تو همین رنج فعلا توی 5 ماه نوسان داشته. پیش بینی میشه تا آخر امسال هم همین باشه. البته فراموش نکنیم که 5 ماه اول امسال هرچند ما افزایش واردات رو ثبت کردیم، اما محدودیت خیلی زیاد بود و این افزایش واردات بیش از هر چیز ناشی از ثبت سفارش هایی بودش که سال گذشته انجام شده بود. ما 3-4 ماهی اول ثبت سفارش واردات خودرو بسته بود و عملا خودروی ثبت نشد و احتمالا این عدد دوباره برمیگرده. فکر میکنم بهترین حالت توی رنج همون 60,000 دستگاه بهترین حالت بتونیم انتهای امسال رو پشت سر بگذاریم.
یعنی این 5-6% میشه حدود 60,000 دستگاه.
دقیقاً بله، چون ما هولوش چرت کردم 1,100,000 دستگاه تولید سالانمون است تو بخش سواری. البته
بله، این 60,000 دستگاه یا این 5-6% شامل اون خودروهایی هم هست که حالا به عنوان خودروی چینی معرفی میشن و میان
برای مونتاژ. نه، صرفاً خودروی اصطلاحاً سی بی یو، خودروی کاملی که وارد میشه. اون چیزی که شما فهم باشید که خودروی سی کی دی هست، این شامل اونها نمیشه. اون میره در آمار تولید ثبت میشه.
بله.
که البته خب اونها حالا سهم خیلی خیلی بزرگی ندارند، به واسطه اینکه خب ما عمده تیراژ تولیدمون رو دو شرکت نیمه دولتیه
ایران خودرو و سایپا.
بله. و خب اونا عمده محصولاتشون تولید داخل حساب میشه. یه درصدی به حال وابستگی ارزی همیشه داشتیم و غیر قابل اجتنابه، ولی عمدتاً تولید داخل حساب میشه. اصطلاحاً مونتاژکارها که به سی کی دی وابستن سهم کمتری دارن. امسال هم اتفاقاً شاهد کاهش تولید بودیم توی سالی که الان هستیم. حالا دلیلش جداگونه قابل بررسی.
برای همین مونتاژکارها؟
بله بله.
یعنی اینا کاهش تولید داشتن.
مونتاژکارا کاهش تولید داشتن. بحثای زیادی هست، از جمله بحثای تخصیص ارز هستش، بحثای صف سفارش قطعات سی کی دی هستش که باعث شده اینا کاهش تولید داشته باشن، که حالا امیدوارم لطمه بازار داخل نزنه. مال الان موضوع بسون بیشتر واردات هست، ولی اونجا هم میتونه تو آینده نزدیک مقدار لطمه بزنه. ضمن اینکه البته فراموش نکنیم کلاس قیمتی که حالا اصطلاحا مونتاژکارا دارن توش رقابت میکنن، کلاسی هستش که بعضن نزدیک به کلاس وارداتی ها، و بخشی از این کاهش تولید میتونه ناشی از کاهش تقاضا باشه. البته میزانش کم هستش، میتونه ناشی از کاهش تقاضا باشه چون بخشی از اون تقاضا رفته سمت خودروی وارداتی. مؤثر اونقدر نبوده، ولی به هر حال قطعا بی تاثیر هم نمیتونه باشه. ضمن اینکه خب یک رکود کلی بر بازار حاکم هستش، به ویژه توی رده های قیمتی بالا خب این رو میبینیم، و رده قیمتی پایین تر زیر 1 میلیارد تومان که عمدتا ایران خودرو سایپا حضور دارن، خب اونجا معمولا این نوسانات کمتر هستش. در طول ادای قیمتی بالا میشه شامل کسانی که عمدتاً قصد تعویض خودروشون رو با یک خودروی گرون‌تر دارن. خب اونجا تحت تاثیر عوامل سیاسی و عوامل اقتصادی معمولاً شاهد این رکودهای این دست هستیم، توی سالهای قبل هم دیده بودیم.
بله. خب آیا واردات میتونه به ارتقای کیفیت خودروی داخلی کمک بکنه یا نه؟ این به عنوان سوال پایانی من از محضر حضرت عالی، چقدر واقعا واردات میتونه به ارتقاء کیفیت نامطلوب خودروهای داخلی کمک بکنه؟
بدون تردید قطعا میتونه مؤثر باشه به واسطه افزایش رقابت، چیزی که آقای ملکان هم تاکید داشتن توی صحبتشون.
آیا واقعا ما رقابت داره اتفاق میفته؟ ببینید یه موقع داستان اون کسیه که گفت که من کار خودم میکنم، کاری به دیگرانم ندارم. اون داستانی که حالا هر چی هم بهش میگفتن من کار خودم میکنم، و الان تو بحث تولیدات داخلی هر چقدر هم که خودرو وارداتی بیاد و نیاد و قیمتا بالا و پایین، به قول شما میفهمید خودرو داخلی وضعیت خودشو داره کار خودشو میکنه. مردمم حالا با توجه به این ایجاد اختلاف قیمت یا اون بازاری که ایجاد کردن، حتی سر خودروی مونتاژی که یه اسم روش گذاشتن به عنوان خودروی چینی و بعد میگن افت قیمت داره، و در حالی که حالا شاید خیلی هم تفاوت نکنه، ولی این اومدن برای اینکه بازار خودروی داخلی بتونه جای اون خرید و فروش خودش رو حفظ بکنه، به خاطر این داره کار خودش رو میکنه. اصلا هیچ توجهی نداره خودروی داخلی ما علل قاعده به خودروی وارداتی، و داره همون، ببخشید من با این لحن و اصطلاح بکارم، برام اون خر خودش رو میرونه که حالا در راستای همون داستان کاری به دیگران هم نداشته باشه. این الان
آقای صد اجازه بدید بخاطر اینکه در شفافتر بشه و میخوام کوتاه هم بتونیم صحبت بکنیم، بازار رو دو بخش بکنیم. در بازه قیمتی زیر 1.2 میلیارد و بالای اون.
بله.
در بازه قیمتی بالاتر از 1.2 میلیارد تومان اتفاقا این رقابت رو داریم میبینیم، چون خودروهای وارداتی توی اون بخش هستن و میبینیم که حالا مونتاژکارها مجبورن خودروهای جدیدتری عرضه بکنن. میبینیم پیوسته دارن مدل جدید میدن. حالا بحث ارتقای کیفیت یه مقدار ارزیابی سخته، چون متأسفانه این هم جزء گزارش‌هایی هستش که منتشر نمیشه. ما هیچ وقت نفهمیدیم چرا الان چند سال گزارش کیفیت خودرو دیگه منتشر نمی‌کنن به صورت عمومی، ولی اونجا خب شاهد حداقل عرضه مدل‌های جدید هستیم. یک سری ایده‌های جدید هم مثلا تو بخش خدمات اومده، ولی تو بازه زیر 1 میلیارد تومان دقیقاً فرمایش شما صحیح هستش، چون اونجا اصلا رقابتی وجود نداره، خودروهای وارداتی اونجا تأثیری ندارن و خودروسازا هم البته خب یک سری گلایه‌ها و مشکلات دارن، اونم میشه بهش پرداخت که حالا درسته غلطه تا چه حد درسته. اما تو بازه قیمتی زیر 1 میلیارد تومان کاملا درست میگید، چون اونجا دقیقاً میشه همون که من هر کاری دارم بخواد میکنم، چون اصلا نیازی نداره به کسی پاسخ بده چون رقیبی نداره. ولی تو بازه قیمتی بالاتر اتفاقا حضور وارداتی ها رو ما محسوس میبینیم تأثیرش رو. خودروساز حداقل مجبوره که عرض کردم هم مدل جدید بده، هم تو محاسباتش رقبای وارداتی رو حساب بکنه، توی انتخاب محصول، توی آپشنایی که رو ماشین میذاره و حالا بعضا توی کیفیت.
یعنی رقابت عجیب و غریبی تو اون فضا هست، یعنی
اونجا سر کوچکترین،
بله خیلی سر کوچکترین آپشن، یعنی سریع میبینیم خود مثلا تو سری جدیدی که فلان شرکت میزنه اومده یه سری آپشن گذاشته، بعدم نگاه میکنه اونه خب با خودروی روز دنیا
کاملا آگاه شده. بله. ما اگر بتونیم این رقابت رو بیاریم تو بازه قیمتی زیر 1 میلیارد تومان و البته یک سری امکانات رو شاید باید در اختیار خودروساز قرار بدیم، مثلا حالا شاید بحثش اینجا نباشه ولی مثلا آزادسازی قیمت، از اون سمت هم واردات با تعرفه پایین، ما اگر بتونیم رقابت رو اینجا ایجاد بکنیم مطمئن باشید اتفاقی خوبی میفته. ما سابقه تاریخی این رو داریم، اواسط دهه 90 دقیقاً این اتفاق افتاد، خیلی از مدل‌های جدید، مدل‌های با کیفیتی که همین الان هنوز تو بازار تقاضا براشون وجود داره توی تولیدات داخل، همه یادگار همون موقع هستن. اون موقع رقابت بود و خب امکان همکاری با شرکای تجاری بین‌المللی البته بود، ولی همچنان تو همین شرایطی که حالا به حال بحث تحریم سایه انداخته روی صنعت خودرو ما، امکان ارتقا کیفیت اونجا وجود داره. خودروسازان هم البته عرض کردم بحث‌های خودشون رو دارن، اون رو نمی‌شه نادیده گرفت، اما اگر بیایم این رقابت رو بیاریم توی بخش زیر 1 میلیارد تومان، من با اطمینان میگم اتفاقای خوبی رقم می‌خوره. ولی با شرایط فعلی، با نظام تعرفه‌ای فعلی ما، با شکل تخصیص ارز ما، حالا نرخ ارز رو خیلی بحث نمی‌کنم چون نرخ ارز تسعیر گمرک متفاوت از نرخ ارز بازار، با شکل تخصیصش، با نوسانات شدیدی که توی سبد سفارش هست، خب این قسمت بازار همچنان در اختیار خودروسازان داخلی خواهد بود. و دقیقا فرمایش شما درسته. اگر
کاش میشد یه عده‌ای میومدن خودروی زیر 1 تومن رو، زیر 1 میلیارد رو وارداتی میووردن، این ور یه تحولی توش ایجاد میشد، یعنی خودروهای ارزون قیمت خارجی مثلا، حالا یا حتی یه زمان مقطعی هم من یادم خودروی کار کرده، واردات خودروی کار کردم فضاش ایجاد شد، خودروهایی که خودروی صفر نبودن
و اومدن مثلا مطرح هستش. بله حالا خیلی پیش نرفته، ولی من این بخش صحبت شما رو تصحیح بکنم، خیلی موضوع خاص وارد کننده نیست، وارد کننده دنبال سودش هست. طبیعتاً بازار زیر 1 میلیارد تومان گردش مالی بالاتری داره، احتمالاً براش به صرف باشه. نکته این عرض کردم با نظام تعرفه‌ای ما و با شکل تخصیص ارز، این مقاطع طولانی که معطل میشه وارد کننده برای آوردن یک ماشین و حاشیه سودش رو تحت شعاع قرار میده، ترجیح میده بره ماشین گرونتر بیاره چون ممکنه در سال 3 بار بتونه این کارو بکنه.
بله.
ترجیح میده حاشیه سودش رو بره بالا تا اینکه روی تیراژ بالاتر بتونه انتفاع کسب بکنه. عرض کردم اگر دولت بیاد این بخش رو یک مقدار همراهی بکنه، حالا ترکیبی از کاهش تعرفه ها و تخصیص بیشتر ارز، من با اطمینان میگم این اتفاق میفته، نه چون پیش بینی من باشه، چون ما عقب رو دیدیم چه شکلی بوده و همون رو میتونیم دوباره اجرا بکنیم. ولی با نظام فعلی که الان تو بحث واردات داریم، عملا هیچ کس نمیتونه اصلا توی بخش زیر 1.1 میلیارد تومان بیاد، به ویژه که خب ما داریم سختگیری هم میکنیم توی استانداردها، اینو فراموش نکنیم، خودروی ارزونتر در بازار جهانی هست ولی با استانداردهای ما نمیخونه اون موقع. و حالا بحثی عرض کردم تخصیص ارز، زمان بر بودن این پروسه است، عملا برای وارد کننده انتفاعی نداره چون اونم به حالی کسب و کار خصوصی هستش که فکر سودش هم باید باشه، حالا غیر از چیزهای دیگه. رو هم حساب اون بخش بازار رو من با اطمینان میگم فعلا اتفاقی نخواهد افتاد. اگر افزایش کیفیتی هم باشه، حالا خود خودروساز داره یه لطفی لابود میکنه به همون که افزایش کیفیت میده، ولی دلیلی نداره خیلی بخواد خودشو به زحمت بندازه، اونم البته عرض کردم گلایه خودشو داره. ولی توی بخشای بالاتر بازار من به وضوح دارم تحول رو میبینم، احتمالا شما و شنوندگان عزیزم این رو دیدید که هم مدل‌های جدید، هم ارتقای کیفی، هم بعضا خدمات جدیدی که توی ببینید بخش خدمات پس از فروش ارائه میشه، اینا همه حاصل رقابت، چون اگر این نبود دلیلی نداشت خودروساز خودشو به زحمت بندازه.
بسیار عالی، ممنون، متشکرم از توضیحاتی که دادید، ممنون، متشکرم از نکاتی که بهش اشاره کردید، واقعا سپاسگزارم.
ممنون از شما
و از شفاف صحبت و گفتگو کردنتون هم بسیار ممنون و متشکر هستم.
روز خوبی داشته باشید.
سلامت باشید. با تو خدافظی میکنم.
خواب آرام ماست، لحظه سرخوش رقص نور و سایه هاست، میرقصم در شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه هم، میرقصم در شعله ها با تو پروانه ام زار مستم از عطر تو شادم دیوانه شادم دیوانه شادم دیوانه شادم دیوانه میرفتم در شعله ها با تو پروانه ام سر مستم از عطر تو شادم دیوانه میرفتم در شعله ها با تو پروانه ام سر مستم از عطر تو شادم دیوانه جان من بیتن نرو میرخصم در شاله ها با تو پروانه هم سرمستم از عطر تو شادم دیوانه هم میرخصم در شاله ها با تو پروانه هم سرمستم از عطر تو شادم دیوانه شادم دیوانه شادم دیوانه شادم دیوانه میرخصم در شاله ها با تو پروانه هم سرمستم از عطر تو شادم دیوانه هم میرخصم در شعله ها با تو پروانه هم سرمستم از عطر تو شادم دیوانه
خب دوستان عزیز، میخوام یک بخش کوتاه رو خدمتتون معرفی بکنم، یک بخشی که در این لحظه تقدیم حضورتون میشه با عنوان آوای واژه‌ها، معرفی یکی از کتاب‌های صوتی پایگاه کتاب صوتی ایران صدا است، کتاب اولیور تویست، که دعوت میکنم بشنوید این بخش رو، انشالله بعدش هم برید سراغ این پایگاه کتاب صوتی و این کتاب رو اونجا کامل شنونده باشید.
آوای واژه ها
سلام، شما شنونده ی آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیای جدید باز کنیم. با من همراه باشید. کتاب اولیور تویست نوشته چارلز دیکنز یک رمان اجتماعیه که تا امروز جزو پرفروش‌ترین رمان‌ها به شمار میاد. داستان این کتاب درباره پسرکیه که در نوانخانه بزرگ شده و پس از فرار از اونجا درگیر اتفاقات ناخوشایندی میشه. این کتاب هم مثل دیگر آثار دیکنز برگرفته از دوران کودکی خودشه و البته واقعیت جامعه اون روزهای لندن. اولیور تویست پسر کوچک و یتیمیه که پدر مادر خودش رو از دست داده و تک و تنها وارد جامعه میشه. جامعه‌ای که قانون جنگل با همه بیرحمی در اون رواج داره و این پسر کوچیک باید با چنگ و دندون از خودش در این جامعه دفاع کنه، وگرنه دیگران نابودش میکنن. دعوت میکنم در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب رو بشنوید.
بیدار شدی پسر کوچولو؟ بهتری؟
بله خانم.
میدونی که دستت تیر خورده ها؟
بله.
لطرون رو مداوا کرده و بسته، باید مراقب باشی.
بله خانم. شما که منو به پلیس تحویل نمیدین، برم نمیگردونین به دارو دسته اون دوستا.
خب همه چیز بستگی به خودت داره. اول بگو ببینم اسمت چیه؟
اولیور خانم. اولیور تویست.
خب چطوری سر از دار و دسته اون دوز دادر رو بردی؟
من تو نوان خونه بزرگ شدم خانم. اونجا غذای کافی به همون نمی دادن، همیشه هم کتکمون می زدن. فرار کردم اومدم لندن، گیره دار و دسته فقین افتادم. ولی من هیچ وقت دزدی نکردم. اون شبم منو به زور آوردن.
البته اینو میشد از ظاهرت فهمید. بسیار خوب، گریه نکن. آلیس، یه لیوان آب برای اولیور بیا.
چشم خانوم.
اون چه که شنیدین بخش کوتاهی بود از کتاب اولیور تویست. اگر از شنیدن این کتاب لذت بردین، میتونین فایل صوتی کامل این کتاب رو از بخش کتاب‌های گویای پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا به نشانی iranseda.ir دانلود کنید و از شنیدن اون لذت ببرید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودین. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
ما توی یار توی دلبر و دلخواه توی راست توی ناز توی محرم من